سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را عقاب پیکار پیش میبرد. در آغاز روی دادهای خبری، صدها تن امروز در اعتراض به حملات علیه شیعیان در هرات راه پیمایی کردند. همزمان با اعتراض ها پیکرهای چند تن دیگر از قربانیان حمله مسلحانه جمعه امروز به خاک سپرده شدند. در میان اعتراض کننده ها که شعارهای ضد حمله کننده ها در شهرک جبرئیل هرات را سر دادند، ده ها تن از زنان نیز حضور داشتند. معترضان خانه به عدالت کشاندن عاملان حملات به اقلیت شیعه در هرات و اطمینان از امنیتشان شدند. مقام های طالبان دستیاب نشدند تا به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ بگویند. روز جمعه در حمله مردان مسلح ناشناس در شهرک جبرئیل 6 تن به شمول 2 عالم شیعه مذهب و 4 زن جان باختند. یک هفته پیشتر از آن خادم حسین هدایتی و رجب اخلاقی عالمان شیعه مذهب در عین محل هدف قرار گرفته و کشته شدند. مسئولیت این حملات را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش ادعا کرده بود که در بیشتر حملاتش از شیعیان در افغانستان قربانی گرفته. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که روزا اوتنبایا و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه پناهجویان را با مشکلات زیاد روبرو کرده. این وزارت امروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که اوتنبایا و این اظهارات را در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل مطرح کرده است. با گفته این وزارت، روزا اوتنبایوا گفته که جامعه جهانی روند بازگشت پناهجویان را با دقت بررسی میکند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر رادیو آزادی گفته که افغانهای بدون سند بیشتر از پاکستان با وضعیت خیلی بد اخراج میشوند که در افغانستان نه سرپناه دارند و نه فرصتهای کاری. در حمله مردان مسلح در شمال غرب پاکستان 9 تن به شمول 2 سرباز کشته شدند. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که یک بس حامل مسافران که با یک واسطه نیروهای امنیتی امروهی می‌شد، شب گذشته در منطقه گلگت بالتستان هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. مقام های حکومت و پلیس پاکستان گفتند که 26 تن دیگر در این حمله زخم برداشتند. تو اکنون کسی یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته، اما شمس لون وزیر داخلی منطقه گلگت بالتستان امروز گفت که این حمله به هدف نفاق افغانی مذهبی صورت گرفته است. و اسرائیل امروز برای 3 روز پیهم به حملات بر اهداف در غزه ادامه داد. جنگ هنگام آغاز شد که آتش بس میان اسرائیل و فلسطین در هم شکست و حملات از سر گرفته شد. اما از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. پس از آتش بس 7 روزه که جمعه پایان یافت، دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که بر اساس گزارش های دریافت شدهش، تنها در 2 حمله اسرائیل دیروز در شمال غزه دست کم 160 تن کشته شدند. اسرائیل میگوید که در حملات 7 اکتبر از سوی حماس بر این کشور حداقل 1200 تن کشته شدند. وزارت داخلی غزه که از سوی حماس کنترل می شود نیز گفته که بیش از 15 هزار تن در حملات اسرائیل کشته شدند، اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزیر اطلاعات ایالات بلوچستان پاکستان طالبان افغان را به بازی دوگانه متهم می کند. همزمان ویزا و پاسپورت برای هر شهروند افغانستان که به پاکستان می رود اجباری شده. گرفتن ویزا آیا آسان است؟
این تعداد افراد نیازمند از ریسک هزینه هنگفت را به خاطر ویزه پاکستان پرداخت بکنه، مثلا از $1,000 گرفته الی 1500 تا 2000 را.
هشدار آگاهان، یافته های گزارش تازه امریکا در مورد فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان جدی است.
تاک طالبان نخواسته باشند این شبکه های تطمیمات طالبان در هیچ جا عملیات انجام داده نمیتونند.
با گذشت نزدیک به 2 ماه از زلزله هرات تا هنوز شمار از خانواده های آسیب دیده در خیمه ها زندگی میکنند.
اوان فرد داخل خیمه ها تفلاهی که با ما مونده و تفلاه سیزی اوان نفهمیم یا چیکار بکنیم.
سکهای ولگرد، درد سر بزرگ برای باشنده های ولایت فرا.
اینا های تا وقت زیاد شدی سگای ولگرد که دست جمعی گروهی حمله میکنه سر انسان. مردم شهر کلگی و عذاب از دست از اونا.
در نیمه دوم برنامه کاروان زرد دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. 10:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. وزیر اطلاعات بلوچستان پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را به بازی دوگانه با اسلام آباد متهم می کند. جان اچکزای روز گذشته در یک نشست خبری در بلوچستان گفت که حکومت طالبان به جای تحویل دهی عناصر که از خاک افغانستان حملات تروریستی را در پاکستان انجام می دهند این موضوع را جدی نمی گیرد. حکومت طالبان تا اکنون به این اظهارات واکنش نداشته. جزئیاتش از فائزه ابراهیمی.
جان اچکزای وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان را متهم کرده که تروریست های را که از خاک افغانستان به پاکستان حمله می کنند تحویل نمی دهد و با پاکستان بازی دوگانه می کند. و یک روز شنبه با رسانه ها صحبت می کرد مدعی شد که پاکستان اسناد دقیقی را به حکومت طالبان ارائه کرده و بارها درخواست تحویل عناصر تروریستی موجود در افغانستان را داده است که حملات را در پاکستان انجام دادند. اما به گفته او حکومت طالبان تا اکنون نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده است.
حکومت پاکستان یا اپنی مطالبات
حکومت پاکستان خواسته های خود را در این زمینه با طالبان افغانستان در میان گذاشته است. اگر این خواسته ها پذیرفته نشوند حکومت پاکستان آماده ای انجام هر کاری است.
هر حد تک جانے کے لیے تیار ہے.
سبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیشتر در یک اعلامیه مفصل در پاسخ به این گونه اظهارات مقامات پاکستانی گفته بود که افغانستان مسئول شکست امنیتی هیچ کشوری در منطقه نیست. اما روز جمعه زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که گفتگوها را با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت آغاز کردند و افزود که این گفتگوها در حال پیشرفت است و او اکنون نمی‌خواهد جزئیات زیاد در مورد آن ارائه دهد. در عین حال بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین پاکستان و رهبر پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان از طالبان انتقاد کرد که حتی پس از به قدرت رسیدن نماند یک حکومت بلکه به عنوان یک گروه عمل می کنند. و روز شنبه در یک نشست خبری گفت اگر طالبان می خواهند به رسمیت شناخته شوند باید به گونه یک حکومت و دولت در تمام حوزه ها عمل کنند. و در پاسخ به سوال درباره تنش میان افغانستان و پاکستان گفت
مگر اون کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے کہ
برای آنها بسیار خوب است که نشان دهند دشمنان ما دشمنان آنها نیز هستند. تروریست هایی که در پاکستان عملات تروریستی را انجام می دهند اگر این اتهامات ثابت شود که طالبان افغانستان از آنها حمایت می کند و تسهیلات در اختیار آنها قرار می دهد آن زمان خطر بزرگ برای پاکستان و افغانستان خواهد بود.
اما حکومت طالبان بارها گفته است که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری استفاده شود. اخیراً مقامات مختلف پاکستانی حملات در این کشور را به گردن این گروه‌های می‌اندازند که ادعا می‌کنند در افغانستان هستند. دیروز سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان نیز گفت که از میان 24 حمله در پاکستان، 14 حمله از سوی افراد صورت گرفته که تذکره افغانستان را داشتند. اما حکومت طالبان همواره ناامنی در پاکستان را مشکل داخلی این کشور خوانده است.
اظهارات تازه وزیر اطلاعات بلوچستان که حکومت طالبان در افغانستان را به بازی دوگانه با اسلام آباد متهم کرده. همزمان با این سرپرست وزارت داخلی پاکستان گفته است که افغانها باید برای اقامت قانونی و تجارت در پاکستان باید ویزه بگیرند. سرفراز بوکتی افزوده که اقامت پناهجویان افغان بدون سند قانونی در پاکستان ناممکن است. گفتگو کردم در این مورد با طاهر ناصری فعال حقوق بشر در اسلام آباد و نخست ازش پرسیدم که گرفتن ویزه پاکستان در افغانستان تا کدام حد مشکل است؟
بار تأسف گرفتن ویزه پاکستان از افغانستان خیلی دشوار است. ما و شما شاهد هستیم که تا 2 سال گذشته تعداد زیاد از افراد مجبور هستند که افغانستان را به خاطر حفظ جانشان ترک بکنه و بیاید وارد پاکستان شود. این تعداد افراد نیازمند از این که هزینه هنگفت را به خاطر ویزه پاکستان پرداخت بکنه، مثلا از $1,000 گرفته الی 1,500 تا 2,000 را به خاطر یک ویزا پرداخت بکنه تا یکی به صورت قانونی بیاین داخل پاکستان شوند. و موضوع دیگه ای است که
مردمی که در افغانستان زندگی میکنن، چی زن چی مرد، از هر طیف از هر قشری که باشن، با فقر مواجه هستن، با بیکاری مواجه هستن و اینا نمیتونن که اینمی از اینی انگفت را که ویزه پاکستان نیاز داره به خاطر یک فرد $1,000 الی $1,500 تا $2,000 را پرداخت بکنه.
بله خوبی، در داخل افغانستان، در پاکستان شرایط تمدید ویزه چگونه است؟ آیا ممکن هست که پناهجویان افغان ویزه خود را تمدید هم بکنند؟
مهاجرایی که در پاکستان هستند مجبور به این هستند که اینا یک بار که به خاطر اپلای ویزا اقدام میکنن پول پرداخت بکنن و بعدن به خاطر اخذ ویزا که میگیرن پول پرداخت بکنن. و در شرایط فعلی که مهاجرا در پاکستان هستند تا دو سال متاسفانه بزرگترین چالش یا مشکلی که تمامی مهاجرین در سرتاسر پاکستان مواجه هستند مشکل اقتصادی است، قیمتی است و هزاران چالش دیگه مهاجرتی که اینمی تعداد افراد و اشخاص هم در پاکستان هستند، اکثریتشان مطمئن هستم که قادر به این نیستن یا پول ندارن که اینا بخواین ویزای خود را تمدید بکنن. بنابراین اینا با مشکلات یا با چالش های دیگه جدا از مورد یا از چالشی که اینا با او دست پنجه نرم میکنه، دست به گریبان است، مشکلی ویزا نداشتنشان است که باز بعدها با چالش های دیگه از طرف دولت پاکستان یا پلیس پاکستان مواجه میشن.
خب پاکستان در یک ماه گذشته اضافه از 400 هزار پناهجوی افغان را آنچه گفته میشه اخراج کرده. حالا سرنوشت سایر پناهجویان چی خواهد شد با توجه به شدت اخراج اجباری و مشکلاتی که دامنگیر پناهجویان است؟
قسمی در جریان هستین شما هم تعداد زیاد از مهاجرا را یا پناهجوی افغان را از پاکستان اخراج کرده و به همین منوال این وضعیت جریان داره و تعداد زیاد از افرادی که در پاکستان هستند کسایی هستند که با خطر آنی یا با تهدید مستقیم از طرف گروه طالبان مواجه بوده و مجبور به این شده که به خاطر حفظ جان خود و خانواده خود پا به فرار بگذاره و بیایه به پاکستان پناه بیاره. ولی متاسفانه اینجا هم شرایط خیلی دشوار است. یک رنج مضاعف دیگه مشکلات فعلی شده که متاسفانه مهاجرا را اخراج اجباری میتن. با آن که مهاجرایی در پاکستان زندگی میکرد هیچ کدامشان بدون دغدغه، بدون چالش و بدون مشکل نبودن. هر کدامشان مشکلات روحی، روانی، فیزیکی حتی و مشکلات اقتصادی داشتن و دارن. ولی یک رنج مضاعف اخراج اجباری شده که متاسفانه همگی را به شاک انداخته و افرادی که هیچ جایی یا هیچ راه یا هیچ چانس رفتن به افغانستان هم ندارن اینا را به اجبار اخراج میکنن.
طاهر ناصری، فعال حقوق بشر در اسلام آباد، با رادیو آزادی گفتگو میکردم. زمان با به اجرا گذاشتن این محدودیت، شما را از بیماران افغان میگویند حکومت پاکستان سهولت ورود بیماران به این کشور بر اساس برگه ای توکن را برداشته است. آنها بر رادیو آزادی گفتند تصمیم انتقال بیمارانشان را جهت درمان به پاکستان داشتند، اما بدون ویزا برایشان اجازه ورود به آن کشور دادن نشده. بیشتر در این گزارش.
در پی اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان و وضع محدودیت ها بر ورود افغانان به این کشور، حالا شماره از بیمارداران شکایت دارند که بدون داشتن ویزا برایشان اجازه ورود به پاکستان داده نمی شود. زرمینه، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت حکومت پاکستان چند روز قبل به پسر کاکا و برادرزادهش که هر دو شدیداً بیمار بودند در دروازه ترخم اجازه ورود بدون ویزا را نداده. او افزود که پسر کاکایش پس از دو روز انتظار در ترخم جان باخت.
پسر کاکای ما که تب شدید پیدا کرده بود و با کمک شفاخانه افغان جاپان دیگه برای اونو امبولانس و یک توکن داده شده بود. وقتی که در ترخم می آمدن چون ویزا نداشتن، دو روز دو شب موجه منتظر ماندن و مریض ما بدبختانه فوت کرد و برادر زادگه که مرا که وو هم به می رقم نشد، باز ناچار برش به $850 ویزا گرفتن.
شیزر سمیم بانوی دیگری که می گوید برادرش بیماری دوامدار کلیه دارد که هر از گاهی برای درمان به پاکستان می رود. اما این بار بدون داشتن ویزا برایش اجازه عبور داده نشد.
برادر ما 6 7 سال میشه که از تکلیف گرده رنج میبره. قبلا 4 بار در پاکستان عملیات شده است. امسال دوباره باز گردهش تولیدی سنگ کردن و دیگه گنجایش عملیات هم نداشت. باید روانش میکردیم پاکستان، اما وقت کنم گرفتن، اما در مرز اجازه تیرشدن به او طرف برشان ندادن و همچنان دکترها گفتن که احتمالی که بخاطر حجم سنگ زیادی که در گردهش از فعالیت ممکن است پانه و باید هرچی زودتر معالجه شود.
این موضوع شما را از خانواده های دیگر افغان را که تصمیم ادامه تداوی بیمارانشان را در پاکستان دارند و گرفتن ویزا برایشان دشوار است نگران کرده است. مصور یکی از آنان می گوید شوهر خواهرش بیماری سرطان دارد و قبلا 5 بار برای تداوی به پاکستان رفته و برای مرحله بعدی درمانش باید باز هم به پاکستان برود.
11 سرطان است، 5 واکسین شکدیم، واکسین ششمش مونده که یک واکسین دیگر کنم بخیر، جور شده را بند است، چمی باز خراب است، بسیار زیاد کاربار نیست، پیسه پاسپورت ویزا را نداریم که باش پاسپورت ویزا بگیریم.
ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار نیز این مشکل را تایید کرده و با فرستادن یک پیام کوتاه نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که دروازه از جانب پاکستان برای بیماران مسدود شده است. پیش از این افغانها با گرفتن پارچه توکن در ولایت ننگرهار و دروازه ترخم بیمارانشان را بدون داشتن ویزا و پاسپورت برای درمان به پاکستان انتقال می کردند. حکومت موقت پاکستان چند روز قبل هم مانع ورود موترهای باربری به پاکستان شده و از رانندگان این موترها خواسته بود که برای ورود به داخل پاکستان باید پاسپورت و ویزا داشته باشند. حکومت پاکستان همچنان برای عبور و مرور میان اسپین بولدک و چمن شرط داشتن ویزا و پاسپورت را مطرح کرده که این موضوع سبب یک اعتراض دوامدار در چمن شده است. این محدودیت ها پس از آن از سوی حکومت موقت پاکستان بیشتر شده است که مقامات این کشور داشتن ویزا و پاسپورت را برای زندگی کردن قانونی در این کشور امر حتمی خوانده و روند اخراج اجباری مهاجرین فاقد اسناد افغان را از اول ماه نوامبر آغاز کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 2:17 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از آگاهان میگوین گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا در مورد فعالیت گروه داعش و سایر گروه های تروریستی در افغانستان در واقع نوع هشدار به حکومت طالبان پنداشته می شود. وزارت خارجه امریکا در گزارش سال 2022 در مورد تروریسم که به تازگی نشر شد گفته که توانایی حکومت طالبان در جلوگیری از عملیات خارجی عناصر القاعده، تحریک طالبان پاکستان و داعش نامشخص بود. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه 2022 خود درباره تروریسم که جمعه گذشته منتشر کرده گفته است با آنکه حکومت طالبان برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی برای انجام حملات علیه ایالات متحده امریکا و متحدانش تعهد کرده، اما تواناییش در جلوگیری از عملیات خارجی عناصر القاعده، تحریک طالبان پاکستان و داعش نامشخص بوده است. بر اساس یافته های این گزارش، عناصر القاعده، داعش و سایر گروه های تروریستی متمرکز منطقه‌ای همچنان در افغانستان فعال هستند. میرویس آشفته آگاه سیاسی یافته های این گزارش را هشدار برای حکومت طالبان می داند. او به رادیو آزادی گفت
اتهام هایی که سایر همسایه ها خصوصا تاجیکستان در این زمینه می بنده و عدم توجه حاکمیت سرپرست به ای که رابطهش با مردم خود نزدیک نمی سازد، تنها به اتکای زور و فشار حاکمیت می کنه و بی‌عدالتی هم در جامعه بسیار است، بیکاری از طرف دیگه، لحاظ این عوامل نارضایتی است و به نحوی این اتهام ها را قوت می بخشند. یک مقدار شفافیت در کارهای خود باید به وجود بیارن، در غیر او در واقع یک نوع هشدار میتواند دانسته شود.
اما حکومت طالبان پیش از این همواره تاکید کرده که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بر ضد ایالات متحده آمریکا، متحدین آمریکا و سایر کشورها استفاده شود. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان افغان به ویژه شیعیان و طالبان ادامه داده است. در ادامه آمده که همسایه های افغانستان به شدت نگران تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستانند و شاخه خراسان گروه داعش در سال 2022 حملات فرامرزی را در پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان انجام داده و تلاش خود را برای حمله به غرب حفظ کرده است. گزارش افزوده که شبکه القاعده و گروه های وابسته به آن فاقد توانایی اند، اما قصد داشتند به گونه مستقیم از افغانستان به ایالات متحده حمله کنند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود افزوده که طالبان با شاخه ولایت خراسان داعش که آنها را تهدید اصلی در برابر خود می‌دانستند مبارزه کردند، اما همچنان به سایر گروه‌های تروریستی پناه می‌دهند. موردی که سخنگویان حکومت طالبان همواره آن را رد کردند. اما اسدالله ندیم، آگاه امور امنیتی، هم می‌گوید گروه‌های تروریستی از چندین دهه در افغانستان حضور دارند، اما طالبان با آنها به گونه گزینشی برخورد می‌کنند.
شبکه‌ها فعال هستند، زنده هستند، اما منیس یک نیروی بالقوه در افغانستان حضور دارند. تا که طالبان نخواسته باشند، این شبکه‌های تحتیمات طالبان در هیچ جا عملیات انجام داده نمی‌دانند.
اما اسحاق قدمر، آگاه امور امنیتی، به این باور است که مهار راس افغانی نیاز به هماهنگی کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهان دارد.
تا زمانی که همکاری بین کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ وجود نماید، ما فکر نکنم اگر ما بتوانیم که راس افغانی را در افغانستان نابود بسازیم.
این در حال است که 5 ماه پیش جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به سوال که آیا اشتباهات و ناکامی‌های خود را در خصوص خروج از افغانستان می‌پذیرد، گفت او گفته بود که القاعده دیگر در افغانستان نخواهد بود و آنها از طالبان کمک می‌گیرند، که به گفته او اکنون حرفش به حقیقت مبدل شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شمار از آسیب دیده های زلزله های اخیر در هرات می گویند که هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی می کنند. با گفته آنها گذراندن شب و روز در هوای سرد در زیر خیمه ها برایشان، به ویژه برای کودکانشان، دشوار شده. در همین حال سازمان جهانی صحت گفته که برای ارائه خدمات صحی به آسیب دیده های زلزله در 6 ماه آینده به 7.5 میلیون دلار بودجه دیگر نیاز دارد. جزئیات از خجسته کبیری.
شماری از زلزله زدگان ولایت هرات میگویند با گذشت نزدیک به 2 ماه از نخستین زلزله مرگبار در این ولایت، اکنون در زیر خیمه زندگی میکنند. این افراد بیشتر کسانی هستند که خانه هایشان در نتیجه زلزله های اخیر هرات و ایران شده و قابل استفاده برای زندگی کردن نیست. به گفته آنان سردی هوا و نبود امکانات خیمه نشینی را برای آنان و اطفالشان دشوارتر کرده است. صدیقه، یک تن از این زلزله زدگان، گفت
مشکلات ما همینه که هوا سرده داخل خیمات، تفلایی که با ما مونده و تفلایی سیزی هوا نمفهمیم اینا چی کار بکنیم، نه اگه آشپزخانی، نه اگه همومی، نه اگه جای واسه بوده باش، نه اگه امکاناتی که ما بتونیم حداقل این سیزی هوا خلینه کنار یاریم، همیت مونده هم که چی کار بکنیم.
عبدالباقی باشنده قریه کشک ولسوالی زندجان و یکی دیگر از زلزله زدگان میگوید روند خانه سازی برایشان به کندی پیش می رود. او که 3 عضو خانواده اش را در زلزله های اخیر هرات از دست داده، اکنون نگران وضعیت دیگر اعضای خانواده اش است. او به رادیو آزادی گفت تا هنوز در زیر خیمه زندگی می کند.
به ما وعده دادن که خانه جور میکنن، ما 170 فامیل، ما 170 فامیل خط خونه با ما شرکت خاصی گرفته که کاره هم هیچی پیش نرفته تا حالا، یعنی تا به نوروز احتمالا 20 خونه را اگر جور کنه، یعنی همیتو کاره بسیار شلوون پیش میره.
عبدالباقی از روند کمک رسانی هم انتقاد دارد و مدعی است که کمک های غذایی و دیگر اجناس مورد ضرورت زلزله زدگان کاهش یافته است. سازمان جهانی صحت یا WHO هم روز شنبه با نشر گزارش تایید کرد که برخی زلزله زدگان هنوز هم در این هوای سرد در زیر خیمه ها زندگی می کنند و دسترسیشان به مواد اولیه، به ویژه غذا و آب محدود است. در مورد چگونگی روند خانه سازی به زلزله زدگان یا هم فراهم کردن اماکن موقت به آنان در هوای سرد از حکومت محلی طالبان در هرات پرسیدیم، اما نثار احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، و احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون کمک رسانی به زلزله زدگان این ولایت، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما ولی شاه بهره، عضو افتخاری کمیته خانه سازی تاجران به زلزله زدگان، به رادیو آزادی گفت
شارک های مختلف
مختلفی که به همت خود تاجران و مردمان خیر در ولسوالی های گلران، زندجان و رباسنگی و غوریان سر دست گرفته شده کار به شدت جریان داره و خیلی موفقانه پیش میره. قرار داریست که قبل از زمستان انشاءالله کلیدها از اینا برای خود همون مستحقین و آسیب دیده توزیع بشه و اما فعلا در حال حاضر خیمه‌ای که توزیع شده این مردم در خیمه ها زندگی دارن، کمک های قضایی هم مقدار طریق مؤسسات و خود دولت و مردم توزیع میشه برای اینا.
در گزارش سازمان جهانی صحت همچنان آمده است که در زمستان پیشرو وضعیت صحی زلزله زدگان به ویژه کودکان، زنان و افرادی که از قبل بیماری های داشتند به خطر مواجه است. به گفته سازمان جهانی صحت 2901 نفر از زلزله زدگان در ماه نوامبر به عفونت حاد تنفسی و 316 تن دیگر به اسهال حاد آبکی مبتلا شده بودند. عیسی گل، یک تن از زلزله زدگان ولسوالی زندجان ولایت هرات، هم از خیمه نشینی و بیماری های پیهم چنین میگوید:
آره میگه که خوب میشه که پس مریض میشه که خوب میشه که بعد مریض میشه از این اول خیلی خوب اما الان روز یک سال بعد بود بشه بود که کسی نه بغل شده این میگه دو های بود کلینی خوب نشده اون دوران بود از بشه بود از پدی کسی نه بغل شده آره این مریضی چلپا و تحصیل این خیلیه.
بر بنیاد معلومات سازمان جهانی صحت، در نتیجه زلزله 7 اکتبر در هرات و پس لرزه های آن حدود 275 هزار تن در 382 قریه به گونه مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتند و به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که از این میان 60% آنها کودکان هستند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گشت و گذار سگ‌های ولگرد در شهر فرا به سایر مشکلات باشنده‌های این ولایت افزوده است. مردم می‌گویند که با سرد شدن هوا و فرا رسیدن سرما تعداد سگ‌های ولگرد در شهر و نواحی فرا بیشتر شده و زندگی اجتماعی خانواده‌ها را به خطر انداخته است. این که چرا و چگونه، جزئیاتش در این گزارش.
در کنار فقر و بیکاری، آل افزایش گشت و گذار سگ‌های ولگرد به مشکلات روزمره مردم در فرا افزوده است. رسا حمدی 26 ساله باشنده نای چهارم شهر فرا میگوید که چند روز قبل دوز و خانوادهشان را سگای ولگرد گزید.
بچه کپای موبلی ها تصفانم یک هفته پیش پایش گرفت و باز بازو باز زودتر رساندم و باز با آمپول کار شد و گرفتگی یک نفر دگام ما از خانواده دست چه گرفته.
یه 35 ساله یک باشنده دیگر شهر فرا نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. حدود دو هفته پیش شبنگام سگای ولگرد به او خوارزاد کوچکش آسیب رسانده بود. این روز برای دو آزادی میگوید:
سگای ولگرد بیخی زیاد شده، اینا ایتو زیاد شدی سگای ولگرد که دست جمعی گروهی حمله میکنه سر انسان. مردم شهر کل و عذاب از دست از اینا، از دولت خواهش میکنه که تا اینا جمع‌آوری کنند.
خواستم نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را در این مورد بپرسم که برای جمع‌آوری سگای ولگرد در فرا چی برنامه‌ای دارند، اما آنان تا ته این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. عبدالرحمن افغان یک فعال مدنی در فرا است. او میگوید که تعداد سگای ولگرد در شهر فرا به این دلیل بیشتر شده است.
اکثریت این سگهای ولگرد از روستاها و ولسوالی‌های فرا و دیگر مناطق دوردست این ولایت به شهر میان، چون فقر اقتصادی و بیکاری در جامعه بیداد میکنند و مردم حتی توان این را هم ندارند که به سگهایشان غذا بدن و آنها را نگهداری کنند. از این لحاظ هم سگها در شهر افزایش یافته است.
افزایش سگای ولگرد در شهر چه خطرات احتمالی سی را می توانند برای مردم به بار بیاورند؟ جاوید صدیقی دکتر ایوانی در شهر فرا پاسخ می دهد.
خود افزایش سگای ولگرد در سطح شهر باعث شیوع امراض مختلف میشه. عمده‌ترین و خطرناک‌ترین و مرض رابیز یا به اصطلاح عام مرض سگ دیوانه که ما شما میگیم و عامل اصلی از او ویروس است. ما شما میتونید که از طریق واکسین چی در انسان‌ها و چی در حیوانات از این مرض پیشگیری کنه، ولی خود از این برنامه یا برنامه واکسین مصارف و مالی انگفتر میطلبه.
ویروس رابیز سیستم عصبی انسان را هدف قرار میدهد و اگر به موقع معالجه نشود میتواند کشنده باشد. صدیقی به مسئولان محلی توصیه می کند که سگای ولگرد نباید کشته شوند بلکه باید در ایواد جمع وری و واکسین شوند.
در سالهای قبل از طریق شارولی برنامه‌ای اونا داشتن که سگ‌ها را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کردن و از طریق مواد سمی که داخل تکای گوشت انداخته می‌شد این سگ‌ها را می‌کشتند و از سطح شهر دور می‌کردن. البته این روش در اصل غیر انسانی است و کشتن حیوانات درست نیست.
نجیب امینی مدافع حقوق حیوانات است. او برادو آزادی میگوید که در صورتی که سگای ولگرد از سطح شهرها جمع آوری و نگهداری شوند و آموزش ببینند میتوانند که هم برای جامعه و هم در برخی مسائل امنیتی به حکومت موثر واقع شوند.
در دنیای اول و در جهانهای اول از سگا استفاده بسیار خوب میکنند و خصوصا نکات سگا که نسل خوبتر هستند اونا رو تربیه میکنند تا در ردیابی مینا و همچنان در یک سلسله مسائل جنایی امنیتی دردشان بخوره. اگر امکاناتش باشه، اگر در این راستا برنامه و پلان خوبتر برنامه ریزی شد تا باشه که از سگای ولگرد استفاده خوبتر صورت بگیره.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم و در بخش خبری با ما همراه بودید. تا لحظات بعد برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. اما حالا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها. صدها تن امروز در اعتراض به حملات علیه شیعیان در هرات راه پیمایی کردند. همزمان با اعتراضها پیکرهای چند تن دیگر از قربانیان حمله مسلحانه جمعه امروز به خاک سپرده شدند. در میان اعتراض کننده ها که شعارهای ضد حمله کننده ها در شهرک جبرئیل هرات را سر دادند، ده ها تن از زنان نیز حضور داشتند. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که روزا اوتنبایوف نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه پناهجویان را با مشکلات زیاد روبرو کرده. این وزارت امروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که اوتنبایوف این اظهارات را در دیدار با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل مطرح کرده است. در حمله مردان مسلح در شمال غرب پاکستان 9 تن به شمول 2 سرباز کشته شدند. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که یک بس حامل مسافران که با یک واسطه نیروهای امنیتی امروهی می‌شد، شب گذشته در منطقه گلگت بالتستان هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفت. مقام‌های حکومت و پلیس پاکستان گفتند که 26 تن دیگر در این حمله زخم برداشتند. و اسرائیل امروز برای سومین روز پیهم به حملات بر اهداف در غزه ادامه داد. جنگ هنگام آغاز شد که آتش بس میان اسرائیل و فلسطین در هم شکست و حملات از سر گرفته شد. اما از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود.
زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. می‌شنوید که سازمان ملل متحد از افزایش بی‌پیشینه قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از طریق مرزهای شمالی افغانستان خبر می‌دهد.
معلومات در رابطه با میزان کشف مواد مخدر بین سالهای 2017 تا 2023 میلادی نشان می‌دهد که در این مدت در ضبط 6-12 مرتبه افزایش به میان آمده است.
از غرب افغانستان می‌شنویم که با وجود کاهش در کشت کوکنار هنوز نیز دسترسی به مواد مخدر آسان است.
چارباغ و اخوات سرایده شراب.
آن طرف چارباغ سرای است. شراب و تمام انواع مواد مخدر در آنجا فروخته می شود.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که نشه چگونه سیستم دفاعی بدن انسان را ضعیف می سازد.
مواد نشه‌ای مستقیما سر خون ما
تاثیر بد و سو زهری می داشته باشد. از این خاطر چون سیستم دفاعی هم یک بخشی از خون است، سری از اونا هم تاثیر منفی میکنه و بالاخره سبب کمزوری سیستم دفاعی بدن انسان می شود.
در یک درامه خواهیم شنید که چرا روزگار فرید و ملاله تیره و تار گشته.
بعد از آرزی هر روزی نمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم، قار شد، سوته را گرفت و دستم میده کرد.
در نخست به مسئله قاچاق مواد مخدر کیمیایی میپردازیم. دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی میگوید قاچاق شیشه از افغانستان به خارج از این کشور 12 برابر افزایش یافته است. مسئولان در این دفتر میگویند که با کاهش در کشت کوکنار و افزایش قیمت تریاک، قاچاقبران تلاش میکنند که به جای مواد مخدر نباتی، مواد مخدر کیمیاوی را ترویج سازند. سازمان ملل متحد جلوگیری از افزایش در تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از افغانستان را نیازمند همکاری های جهانی میداند. شرح بیشتر موضوع در این گزارش همکار ما.
یافته های سازمان ملل متحد از وضعیت قاچاق مواد مخدر از طریق مرزهای شمالی افغانستان به آسیای مرکزی نشان می دهد که قاچاقبران در تلاش تا نوع مواد مخدر قاچاق شده از این مسیر را تغییر دهند. مسئولان در دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا می گویند در گذشته ایران بزرگترین مسیر قاچاق و منبع بزرگ ضبط مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان بود، اما در سالهای اخیر ازبکستان و تاجیکستان نیز به مسیرهای بزرگ قاچاق مواد مخدر مبدل شدند. خانم آشیتا میتال نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی هنگام سخنرانی در نشست امنیتی هرات در تاجیکستان گفت قاچاق شیشه از افغانستان به آسیای مرکزی به مراتب افزایش یافته است.
The data from seizures shows that between 2017 and
معلومات در رابطه با میزان کشف مواد مخدر بین سالهای 2017 تا 2023 میلادی نشان می‌دهد که در این مدت در ضبط شیشه 12 مرتبه افزایش به میان آمده است. این بدین معنی است که قاچاقبران بازار مواد مخدر و نوع تقاضا به مواد مخدر را مدیریت می‌کنند. امروز ما نه تنها شاهد قاچاق مواد مخدر از طریق مرزها هستیم، بلکه اینترنت نیز جرای قاچاق و فروش مواد مخدر مبدل شده است.
خانم میتال همکاری های منطقوی و جهانی در مبارزه با مواد مخدر را لازمی می داند، زیرا به گفته وی جهان باید مانع قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان شود. این مسئول منطقوی سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل کاهش کشت کوکنار در افغانستان، قیمت تریاک در بازارهای منطقه از 106 دلار به نزدیک به 700 دلار افزایش یافته است. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان به این باور است که استخبارات کشورهای منطقه در تولید و قاچاق مواد مخدر از این کشور دست دارند.
بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت های مختلف کارخانه های وجود داره که توسط گروه های فیشه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متاسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مثلا مواد مبارزه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود ترتیب میکنن.
سازمان ملل متحد هرچند در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان از کاهش چشمگیر کشت کوکنار در این کشور خبر داد، اما در این گزارش تاکید شده که همزمان با کاهش در کشت کوکنار، تولید مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه در این کشور در حال افزایش است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که همزمان با کاهش در کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از طریق مرزهای شمالی افغانستان افزایش یافته است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میته، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، ای کلان چیز را نوردارم.
نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال هم وضعیت اعتیاد و دسترسی به مواد مخدر در غرب افغانستان. باشندگان ولایت فرا از دسترسی آسان به مواد مخدر شکایت دارند. آنان میگویند که هرچند حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرده، اما هنوز نیز تولید مواد مخدر ادامه دارد و فروشندگان مواد مخدر آزادانه مواد مخدر را به فروش میرسانند و تعداد معتادان کاهش نیافته است. معتادان مواد مخدر نیز شکایت دارند که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر، آنان با وجود بار تداوی بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند. همکار ما جزئیات موضوع را گزارش می‌دهد.
اینجا در پل اسکرآباد در شمال شهر فرا معتادان جمع شده و برعکس گزارش سازمان ملل متحد و حکومت طالبان، کاهش کشت کوکنار بر شمار این معتادان هیچ تأثیری نداشته است. طاهر یک از این معتادان میگوید که فروشندگان مواد مخدر یا به قول خودشان امان ساقیا همانند گذشته برای آنان مواد می آورند و دسترسی به مواد مخدر بسیار آسان است.
از وقت مواد بخواهی آزده هسته پیدا میشه، به سهولت پیدا میشه، 30 روپیه 20 روپیه هرچی باشه همینجا هم بیاره.
نسیم معتاد دیگری است که شب روزش را در یک مغاره در قلعه فریدون سپری می کند و در این اواخر مواد مخدر را ترک کرده بود. دلیل رو آوردن دوبارش به مواد مخدر را دسترسی آسان به مواد مخدر و تجمع معتادان در شهر می داند.
جان زاده مواد هم زاده، اگه مواد نمی بود ما اینجا چی میکنم؟ تمی خواست داره که کلن نون معتاد نون ساکی را بم کنه که ما بیغنم. یک سال میشه معتاد یک بودی یک بار تداوی شدن.
باشندگان ولایت فرا به ویژه شهر فرا از زور معتادان در مناطقشان شکایت دارند و میگویند بر علاوه روی دادهای جنایی، حضور معتادان در شهر سبب شده که جوانان بیکار نیز به جمع آنان بپیوندند و معتاد شوند. سالی جان که فروشگاه مواد ساختمانی دارد، از حضور معتادان و جرایمی که آنان مرتکب میشوند به تنگ آمده است.
چارباغ و اخوات سرای ده شراب،
آن طرف چارباغ سرای است. شراب و تمام انواع مواد مخدر در آنجا فروخته می شود. باید دولت فروشندگان آن را دستگیر کند. اینجا هم می آیند و مواد را بالای معتادان می فروشند. معتادان را جمع آوری کنند. ما تمام شب بالای سرای پیره می کنیم. به سرای قفل انداختیم.
فعالان مدنی ارچند تلاش ها برای کاهش کشت کوکنار را می ستایند، اما میگویند که هنوز نیز تولید و عرضه مواد مخدر امانند گذشته صورت میگیرد. حمیدالله نورزی باشنده شهر فرا از حکومت طالبان میخواهد که برای قطع دسترسی معتادان به مواد مخدر از مردم کمک بخواهند، زیرا مردم نگران سرنوشت فرزندانشانند.
بسیار آسان سر چوکات توزیع میکنه، داخل کوچه های فرعی توزیع میکنه و هرچند که پلیس کار خودم میکنه، امارت کار خودم میکنه، مگم نمیفهم چطور است که ساقیا بسیار آسان این مواد توزیع میکنه. خب یکی از دلایلش این است که میبینیم در کل بلوارها هنوز هم معتادای هست. از حکومت خواستاری هستم که تلاش خود بیشتر بکنه، از مردم هم کمک بگیره، از بزرگای محله کمک بگیره.
هرچند حکومت طالبان سال گذشته هزاران معتاد را از شهر و ولسوالی های فرا جمع‌آوری و به هدف قطع دسترسیشان به مواد مخدر آنان را ماه‌ها در زندان نگهداری کرد، اما با رها شدن از زندان دوباره به استفاده مواد مخدر رو آوردند. باشندگان فرا و معتادان در این ولایت علت رو آوردن دوباره آنان به مواد مخدر را دسترسی آسان به مواد مخدر می دانند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به یک مسئله صحی مرتبط با مواد مخدر میپردازیم. دکتران میگویند که نشه سبب میشود تا سیستم دفاعی بدن انسان آسیب ببیند و نتواند در برابر میکروب ها و بیماری ها مقاومت کند. این ضعف بدن سبب میشود تا یک ویروس خفیف بدن انسان را ضعیف سازد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که نشه چگونه مقاومت بدن را کمتر می سازد؟ چگونه بدانیم که مقاومت بدن ما کمتر شده؟ دکتر شریفیار ابتدا چگونگی سیستم دفاعی بدن را شرح می دهد؟
سیستم دفاعی عبارت از عساکر بدن ما است که عمدتاً یک بخشی از خون می باشه، خصوصاً کرویات سفید خون که به نام WBC یاد می شه، که اینا با میکروبه های خارجی وقتی که داخل بدن می شه اینا میره مثل عساکر مقاومت میکنه و جنگ میکنه و بالاخره میکروبات ها از بین می بره. حجره سومش به نام بازوفیل یاد می شه که اینا در بدن ما حجرات کنسری یا سرطانی را دور میکنه و همچنان حجرات اضافی و پوسیده که از کار نباشه ای را از بین میبرم. وقتی که میکروب داخل میشه اینا میره و این میکروبا و اجسام اجنبی و مضر که در بدن ما داخل شده ای را نمیمنه و ای را میخوره بلا میکنه و در مقابل میکروب ها و امراض مختلف انتیبادی یا ضد جور میکنه که بار دوم اگر او میکروب یا او مرض آمد پس اینا نمیمنه که در بدن ما داخل شوه و بدن ما صدمه بینه.
چرا مواد مخدر سیستم دفاعی ما را ضعیف میسازد؟
اول خویی که مواد نشه یا مواد مخدر سر تمام سیستم های بدن ما تاثیرات سو میکنه و اگر سیستم تنفسی باشد، سیستم قلبی باشد، سیستم خون باشد، سیستم عصبی و سیستم بولی و هر سیستم تاثیرات سو میکنه و سبب ازی میشه که سیستم های بدن ما کمزور و بالاخره بدن ما ضعیف شد. وقتی که بدن ما ضعیف شد طبعاً که سیستم مافیتی یا سیستم دفاعی بدن ما هم ضعیف میشه که در نتیجه در مقابل انتانات مختلف مجادله کردن نمیتونه و انسان زود مریض میشه. و از سوی دیگر چون سیستم دفاعی بدن ما یک بخشی از خون است و مواد نشاور یا مواد نشهی مستقیما سر حجرات یا انساج خون ما تاثیر بد و سو زهری می داشته باشد، از خاطر چون سیستم دفاعی هم یک بخشی از خون است سر از اونا هم تاثیر منفی می کنه و بالاخره سبب کمزوری سیستم دفاعی بدن انسان می شود. اینی اشخاص که سیستم دفاعیشان ضعیف باشه زود و زود مریض می شه، مریضیش دوامدار می شه و حتی امراض عادی می تانه که سبب تلف شدن یا سبب مردن مریض معتاد شود. بخاطر که سیستم دفاعی اینا ضعیف است، وقتی که سیستم دفاعی ضعیف باشه دیگه هر میکروب که می آیه جا حمله میکنه و قوی میشه و زود پیشرفت میکنه و سبب از بین بردن انسان میشه.
چی نوع مواد مخدر بیشتر بالای سیستم دفاعی انسان تاثیرات منفی دارد؟
تمام مواد مخدر سر سیستم دفاعی انسان ها تاثیرات سو میگذاره. اگر او مشتقات خود افین و یا مشتقات از انها مانند ترامادول و کودین و پولکودین و دیگه باشن و همچنان مواد مانند چرس، همچنان موادی که بنام شیشه کرستل و یا آیس یاد می شود، همچنان مواد مانند تابلیت که و همچنان مواد مخدر مختلف سبب برهم خوردن و سبب ضعیف شدن سیستم دفاعی ما میشه. مثلا هیروین که یک مشتک افین است یا خاندان افین سبب غلیظ شدن خون بدن میشه و چون سیستم دفاعی هم جزی از خون است پس نتیجه هم چی میشه؟ تخریب میشه و کمزور میشه. و همچنان مواد شیشه و تابلت که امفیتامین و میتا امفیتامین است و اصلا منشای اپیدرین است، خود اپیدرین سبب توسعه یا پرخ شدن رگهای خون میشه و که خون سلو میشه و مواد غذایی با سیستم های بدن ما به طور کافی نمی رسه، پس دیجاست که سیستم های تمام بدن ما ضعیف میشه که در نتیجه سیستم دفاعی ما هم ضعیف میشه.
اگر سیستم دفاعی یک معتاد ضعیف شود در این صورت آنها با کدام مشکلات روبرو می شود؟
آنها می تانند که با مشکلات مختلف روبرو شوه. مثلا اول ای که امراض مختلف یا میکروبای مختلف سبب به وجود آمدن مرضهای قوی و شدیدتر نظر به دیگران میشه که اشخاص سالم هستن. دوم اینی که چون سیستم دفاعی آنا ضعیف است، یک میکروب عادی میتونه که سبب مریضی شدید از اینا شوه. دیگه هم چون سیستم دفاعی از اینا ضعیف است، میتونه که امی میکروب زیادتر شیوع پیدا کنه و به شکل شدیدتر شوه. مثلا یک زکام عادی امکان داره که به یک تکلیف کلان در این مردم تبدیل شود. زود زود مریض میشه، مریضیش زود جور نمیشه و همچنان یک میکروب عادی سبب سخت‌ترین نجوری از اینا میشه و میشه که از یک میکروب یا مریضی عادی اینا از پای بیفته و بالاخره سبب مرگ از اینا شود.
وقتی یک معتاد نشه را قطع نماید، آیا سیستم دفاعی آنها دوباره اعاده می گردد و یا به تداوی مشخصی ضرورت دارد؟
خوشبختانه بدن ما یک سیستم ریجنریشن یا دوباره ریجنریشن دارد. میتونه که حجرات ما که توسط مواد نشاور ضعیف شده باشد فسفال بسازد. اگر کسی نشه را ترک بگویه و باز هم استعمال نکنه، بسیار با خوبی میشه که پس سیستم دفاعی از اونا دوباره فعال شود و در این بخش انشالله با کدام تداوی خاص نیست نیستن.
از دکتر شریفیار شنیدیم که با ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن، وجود انسان در برابر میکروب ها آسیب پذیر شده و روی هم رفته سبب فلج بدن انسان شده میتواند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در دقایق پایانی برنامه هم یک درامه جالب را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که فرید که مرد جوانی است از 10 سال به این سو روز و روزگار را بر خانمش ملاله تلخ ساخته است. در آخرین اقدام خشونتبار وی هنگام درگیر شدن با ملاله دست وی را شکسته و پدر ملاله برای حل معضل میان آنان به خانه فرید رفته است. اینکه آیا تلاش های وی برای حل این مشکل نتیجه خواهد داد یا خیر، آن را در این درامه با هم میشنویم.
پدر چطور شد؟ همراه پدر فرید گپ زدی؟
بله دختر، همراهش گپ زدم.
چطور شد؟ چی گفت؟
دختر، خسرت یک آدم بی پرواز. هر چی را میفهمه، خو خدا هیتو انداخته که فکر میکنی در خانه هیچ گپ نشده باشه.
خوب میفهمه، چند دفعه برش گفتم که بچیت پودریز، هر روز مرا لط میکنه.
من برش گفتم که یک روز نیست، نه یک سال و نه 10 سال، بعد از عروسی هر روزی نمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم، قار شد سوته را گرفت و دستم میده کرد.
ما هم امیره برش گفتم، ایران برش گفتم که ای بار اول نیست، پار سالم دستش میده کرده بود.
کلت الله و مال خانه را فروخت، حتی چادر ایمان فروخت، از پیسش پودر خرید.
خبر هستم دختر، از هر چیز خبر هستم.
حالا در خانه ما دوم موشم سفید نمیشه، شبا گشنه و دشنه خو میرم و با ما آگوب میباشه. همی که بیایه دیگه گپ نیست، میگه پیسه بده، ما از کجا کنم پیسه؟
برش بگو او بدبخت پیسه از کجا کنم؟
میگر کار که میکنی اجازه است. خب اما پیسه پیدا کن دیگه، خودت میفهمی پدر.
خیر از دختر، گریه من
پدر، من دیگه امروی ازی بلا زندگی کده نمیتونم. من ازی بلا خلاص کن، سرم پیشت لچ میکنم، طلاق من ازیش بگی.
گریه نکو دختر، از این شهر خلاصت میکنم. امروز از این خاطرم پیشش رفته بودم، اما بسیار آدم سرتنبه است، گپ هیچ کس قبول نمی کنم.
گپ کس قبول نمی کنم، من دمیاتو سوخته برم.
تو بیغم باش دختره، تو دیگه در این آتش نمی سوزی. از این بلا خامخوا خلاصت میکنم.
چطور خلاصم خواد کردی؟ تو خو گفتی که پدر فرید میگه که ما طلاقش نمیدیم.
دختره، کل قریه میفهمه که فرید پودریست و اوقات تو چقدر خلق است. خدا تو را حق طلاق داره. سبا محکمه میرم و در اونجا ازش طلاق میگیرم.
اگه در محکمه سرش دعوا کنی خطر خوب متوجه تو نمیشه.
نه دختره، هیچ خطر نیست، بیخی بیغم باش.
خو هر قسمه که تو میخوای، مگه من از این بلا خلاص کن؟ فرید بسیار آدم ظالم شده، یک روز خواد کشته.
غم نخو دختره، اینه من رای دستم. سبا بخیر میری محکمه.
قاضی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین، اینه بفرمایین دین چوکی بشینین.
قاضی صاحب، ای پدرم و ای مردکان فرید است، شوهرم.
خو خو چی گپ است؟
من میخوایم که از شوهرم طلاق بگیرم.
چرا میخوایی که ازش طلاق بگیری؟
قاضی صاحب
ببخشین ببخشین، بارین که خودش گپ بزنه. خو خوارم قصه کو، چرا طلاق میخوایی بگیری؟
قاضی صاحب، ای پودری است، از کار و بار نیست، من شبا گشنه و تشنه استم.
فرید، تو راستی پودریستی؟
بس قاضی صاحب، حالا از تو دیگه من چی پود کنم؟ بس حالا خوما گرفتاری بلا شدیم.
پس زنت راست میگه که شبا گشنه خو میکنه؟
مگه خودم برای خوردن چیزی نداشته باشم؟ برازی چی بودم دیگه؟ امروز هم هیچ چیز نخوردیم.
قاضی صاحب، تنهایی مشکل نیست، هر وقت که خانه بیایه ناقمه رو لط و کوب میکنه. اینه ببین، دو روز پیش دست ما شکستاند.
اوهوی، دست تو خو راستی شکسته؟ او بچه چرا دست زیر شکستاندی؟
قاضی صاحب، ایکت من زبان بازی میکرد، گفت طلاقم بده، بس مام قار شدم قدمی چوب زدمش.
قاضی صاحب، بسیار آدم ظالم است، گفت که دفعه دست تمیده کدم، اگه دیگه دفعه امرایم دلیل گفتی میکشمت.
او بچه، تو چرا ای بیچاره ناق میزنی؟
قاضی صاحب، خلق متنگ میسازه، یک دفعه برم میگن که تو چرا ما از خانه گمشتی، یک دفعه میگه کالا ندارم، یک دفعه میگه که من گشنه استم، بس دیگه دل من میگیره. قاضی صاحب،
قاضی صاحب، پار سالم دستش شکستانده بودی نمی بچه.
او بچه ای راست میگه؟
قاضی صاحب، او خو قصای سابق است، او دستش خو بازجور شد.
قاضی صاحب، مام خو انسان استم. اینا تو خودت گپایش شنیدی، 10 سال به امیره قمم راش دیر کدم، دیگه اصله برم نمانده، طلاق من ازیش بگی.
همشیره گریه نکن. خب آل فیصله محکمه را بشنویم.
خب قاضی صاحب،
مشنویم. قاضی صاحب، بگو دیگه.
ما صحبتای از دو طرف شنیدم، از صحبتای خود فرید ثابت شد که او نمیتونه به خانم خود نان بده، او را شکنجه میکنه و به او اختار داده که میکشمد.
بله قاضی صاحب،
بله قاضی صاحب، اینم طور است.
بناهند روشنی امی اسناد و دلایل، محکمه فیصله میکنه که ملاله از فرید باید طلاق شود.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر
چشم قشنگت بجانم شرر زد یاد لبان تو خاتم بسر زد چشم قشنگت بجانم شرر زد یاد لبان تو خاتم بسر زد